بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيرا. تقدم روح ملکوتی امام راحل و شهدای امام مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. در ادامه فرمایشات امیرالمومنین سلام الله علیه در فصل متقین یا شیعیان به اینجا رسیدیم که فرمود از نشانه این اشخاص چند چیز است: تراغ له قوتن فی دین و ایمانن فی یقین و حزمن فی لین و حرصن على علم و فهمن فی فقه علما في حلم. بعد اضافه می فرماید و کیسا في رفق و قصدا في غنا و تجملا في فاقه و صبرا في شده. یعنی از نشانه های مؤمن این است که تیزبین و با فراست با کیاست مطالب را خوب درک میکنه، زود میفهمه، متوجه میشه، اشخاص خوب میشناسه، ولی در عمل عجله نمیکنه، کاری را که باید انجام بده با رفق و مدارا انجام. این تعبیر شبیه تعبیر قبلی است که و حزمن فیلین فرمود مؤمن ممتاز از یک طرف دارای حزم و احتیاط هست، دوراندیش، عاقبت کارها را درک میکنه، دربارش میاندیشه، اما در عمل تندی و عصبانیت و اینا به خرج نمیده، رعایت لین و نرمش میکنه. توضیح دادیم که این دوتا ارزش وقتی با هم تضاد پیدا میکنه، از یه طرف وقتی فرض کنیم کارفرمایی میبینه کارگرش یا کارمند زیردستش تخلف کرده یا خیانت کرد، اگه آدم تیز هوشی باشه زود متوجه میشه که این کار اشتباهه، در کار نقص کار از کجا پیدا شده و فورا عاملش رو میشناسه، باهوش تیزبینه. اما یه وقت آدم وقتی فهمید کارمندش خیانت کرده فوراً عکس العمل حاد نشون میده، مثلا دستش میرسه بیرونش میکنه و برخورد تون میکنه، یا نصف میکنه با حوصله یک برنامه صحیحی برای اول اگر بشه ارشادش کنه، هدایتش کنه، و بعد اگر بخواد مثلا اخراجش کنه و توان این کارم رو داشته باشه با یک روشی که ضررش کمتر باشه، کمتر آبروش بریزه و بالاخره کار هم درست انجام بده. جمع کردن بین این دو صفت خودش یک هنر مضاعفی است. هم آدم تیزهوش باشه تو زود درک کنه و هم بتونه خودش رو کنترل کنه، زود عکس العمل نشون نده. سر صبر با فکر و اندیشه روشی رو انتخاب کنه که اصلح باشه. اینجا اینن یعنی الفاظ فرق میکنه ولی مضامین خیلی شبیه هم. کیسن همون کیاست، تیزهوشی. مثل آدم تیزهوشیست، به قول خودمون تیز، زود تشخیص میدیم، اما عکس العمل حاد زود نشون نمیده. میسنجه که باید در مقابل این خطایی که در سر زده رفیقش نارفاقتی کرده، شریکش در سر خیانت برامده، کارمند کارش درست انجام نداده و انواع ناهنجاری هایی که در روابط اجتماعی پیش میاد. این زود میفهمه، تشخیص میده، اما زود عکس العمل نمیشون نمیده. صبر میکنیم با رفق و مدارا بهترین راه، کم خطرترین، کم ضررترین را انتخاب. خب از این که بگذاریم که تقریبا مضمون مکرریست با تعبیر دیگری بحث به فهم ما، حالا شاید فرقای دیگه هم داشته باشه که ما عقلمون نمیرسیم. بعد میپردازد به روش این مؤمنین ممتاز در مسائل مالی. توضیحی که میشه داد این است که انسان یا در حال غنا و توانمندی به سر میبره، دستش بازه، مشتش پره، درآمدش خوبه، یا نه، شرایط زندگی سخت، تری دست، نیازمند، از دو حال خارج میشه. معمولا اشخاص وقتی پول فراوانی داشته باشن، درآمد خوبی داشته باشن، به نوعی مبتلا به بلخرجی میشن، اسراف میکنن در خرج. خیلی طبیعی. و اگر گرفتار باشند جزا و فضا میکنند، هر که را میبینند میگن مشکل داریم چه کنیم، فلان کمکمون کن، جای امیدی داشته باشند. ولی این مؤمنین ممتاز یا شیعیان ما اینجوری نیست، نه در حال غنا و ثروتمندی اسراف و ولخرجی میکنند، بلکه رعایت اعتدال و اقتصاد میکنه، میانه روی. من در حال تنگ دستی زود آبروشون رو میریزن پیش هر کسی، اظهار حاجت میکنه. اینا عفت نفس دارن، عزت نفس دارن، آبروشون رو حفظ میکنن، به تعبیر خودمون صورتشون رو با سیلی سرخ نگه میدارن، نمیذارن حتی هر مقدور دیگران متوجه بشن که اینا احتیاج دارن. این دو صفت که یکی مربوط به حالت غنا و فراختستی، یکی مربوط به حالت فقر و تنگدستی، در بحث های پیشین و از جمله در صدر همین حدیث بحث های متناسب باش ذکر شده. به طور کلی در بحث‌های قبلی چند سال پیش درباره میانه‌روی به طور کلی بحث کردیم که این اصل کلی است که شاید هیچ استثنا نداشته باشه. در همه کارها آدم باید از افراد و تفرید پرهیز کنه، حد میانه شو پیدا. اون نکته‌ای که باید مجدداً روش تأکید کنیم این معنای میانه بین افراد و تفرید یک مفهوم کمی نیست. یعنی مثلا اگر آدم میخواد غذا بخوره میخواد رعایت اعتدال بکنه. کسانی هستن 3 قرص غذا میخورند و خیلی هم بهشون اهمیتی نیست. کسانی هم هستن که خیلی کم اشتها هستن، با یک کف دست نون سیر میشن، شاید اونم باید به زور با. خب بگه حالا بین 1 دست و 3 دست غذا دست مند وسطشون میگه من 2 دست پرخوراز 3 قرص غذا، آدم های عادی 1 دست مهد وسطش 2 دست. یا فرض فرمایید در امور مسائل مالی اگر بنا باشه به کمیت حساب کنه، بگید درآمد بعضی ها فرض کنید روزی 1000 تومان، درآمد بعضی ها روزی 1,000,000 تومان. خب من بین اینا رو باید بگیرم، سعی کنم روزی 500,000 تومان 500,000 تومان درآمد داشته. حالا نشد از راه حلال و از راه انصاف با گران فروشی با تکلف به هر راهی شده این درآمد بخواه میانه باشه، بگی حق بشینه که من حد وسط رو داشته. و سایل چیز هم درس خوندن میشه، میگه کسانی هستن که فرض کنین روزی 12 ساعت درس میکنه، کسانی هستن تمرن روزی 1 ساعتش هم به زور درس میکنه. من حد وسطش رو بگیرم روزی 6 ساعت درس میکنم، این حد وسطش رو بگیرم. عبادت، کسانی هستن نماز نمیخونن، کسانی هستن نماز واجب و مثل من بینشون کنم، نصف نمازهای واجب بکنم نصف مستحب. من چیزهای از اینجور حد وسط گیری ها اگر وسط کم می باشه خیلی جا آدم به اشتباه میاد. این وسطی که باید رعایت بشه، یا باید افراد و تفرید را آدم اول مشخص کنه تا ببینه حد وسط چیه، اونم نه حد وسط کمی، حد وسط متناسب اون رفتاری که افراد و تفریدش نارواست. و یا اینکه با دلیل عقلی اول یا دلیل عقلی یا شرعی این حد مطلوب را معین کنه، بر اساس این اون وقت افراد و تفرید بکنه. چون افراد و تفرید با حد وسط در واقع متضایف هستن، این وسط هست نسبت به چیزی که اون دوتا افراد و تفرید هست، اونها افراد هست نسبت به چیزی که این حد وسط و تفرید. اینا در واقع معرفتشون با هم هست. مثلا ما عبوت و بنوبت تضایف دارن، مفهوم پدر را آدم با پسر با هم میشنسه. پدر یعنی که یعنی که پسر داره، پسر یعنی چی؟ یعنی کسی که پدر. برادر، این برادر هست، برادری یعنی چی؟ یعنی کسی که برادر داره یا خواهر داره. منظور اینه که اینا مفاهیم متضایف معرفتشون با همه، نمیشه یکی را به دیگری شنا. اگه گفته بشه یه نوع تنویحی تعریف نیست حقیقت. ما اگر بخواییم بفهمیم که در هر کاری حد وسط چی هست، این حد وسطی که ملاک ارزش در مسائل اخلاقی هست اینه که توجه کنیم به این که ما اهداف عملی و رفتاری متعددی داریم. یعنی انسان یک مجموعه است از توانها، قدرتها، طاقتها، استعدادها که اینها رو باید به کار بگیره تا به اون هدف نهایی که حالا در فرهنگ ما عبارت است از قرب الهی، به اون هدف برسه. آدم تنها عقل نیست، قوه عقله نیست که فقط فکر درس خوندن باشه هیچ دیگه را رعایت نکنه. ما بریم درس خوندن حد وسطش چیه؟ اینه که نصف نیمه باشه، نه خیلی ملا باش نه خیلی جاهل. اصلا این جور حد وسطی کم میگرفتن اشتباهه. ما این رو باید حساب بکنیم که ما غیر از این که قوه مفکره داریم و باید تحصیل علم کنیم، حقایق را درک کنیم، یه چیزای دیگه هم داریم. خدا به ما عواطف داده، احساسات داده، محبت داده، عشق داده، خوف داده، رجا داده. ما باید رفتارهای بدنی داشته باشیم، دشمن ستیز باشیم، کافر ستیز باشیم. یار مستضعف و محروم باشیم، اینا هم از خدا از ما میخواد. اگه فقط وقت ما صرف یکی از این کانال ها میشه که پرز هم این امکانه صحیحیست، باید هم تحصیل علم کرد، اما اگه صرف اون بشه حق سایر قوا تضییع میشه، نسبت به اونا تفریط میشه. حالا در مثال های عملی بزنیم که خود ما آدم، اگه آدم فقط وقتی صرف درس خوندن باشید به عبادت اهمیت بدید، خب چه بسا خیلی ملا هم بشه، به تعبیر بعضی روایات بتونه مو را هم بشکافه، شق شعره کنه، فیلسوف هم بشه، استاد برجسته هم بشه، اما اگه اهل عبادت نباشه روحش بهره ای از انس با خدا با اون چه هدف اصلی از خلقت هست بهره نبرده، رشدی نکرده. در اینجا اون تحصیل علم میباید مقدمه باشه برای اینکه آدم در این جهت رشد کنه، اصلا این جهت را اغفال کرده، رها کرد. حالا فرض کنید که هر دو را داشته باش، آدم نصف وقتش را میتونن صرف عبادت کنه، نصفش هم صرف تحصیل علم. خب بالاخره این زندگیش از کجا تأمین میشه؟ اگه سربار مردم باشه یکی از چیزایی که خدا خیلی بدشه، بخواد عرض حاجت به دیگران کنه، نیازش دیگران برآورده. خب حالا نیاز خودش را بالاخره همسر اختیار میکنه، فرزنددار میشه یا نمیشه. اگر همسر داره برای همسر وقتی را از زندگیش در نظر میگیره معاشرت داشته باشه، به حوایج اونا را زندگی کنه. فرزند اگر داره وقتی صرف تربیت فرزندش داشته باشه، یا نه فقط درس بخونه. درس خوندن خیلی خوبه، هیچ حدی هم نداره، هر چه آدم برای علمش هم افزوده بشه بازم به نهایت نمیرسه. اما اگر تمام نیروش آدم صرف یکی از این اوصاف بکنه، نسبت به سایر قوای که خدا بهش داده و تکالیفی که بهش کرده در سنهای دیگه، نسبت به اونا تفریط میشه. معنای حد وسط در اینجا اینه که ببینه این راههایی که ما به سوی خدا داریم و ابزارهایی که خدا در ما قرار داده، که چشم و گوش و دست و پا و مغز و قلب و قوای روحی و عواطف و احساسات و همه اینایی که خدا به آدم ایجاد داده، اینا را مجموعا چگونه به کار بگیریم که بیشتر مرضی خدا سهمی را باید برای تحصیل علم بذاشت، سهمی را برای معاشرت با زن و فرزند بذاشت، سهمی را برای تعلیم و تعلم بذاشت. اگر افراد تفرید بکنه حقوق سایر چیزها تضییع میشه. این یک معناست که به عنوان یه اصل کلی ما باید در زندگیمون داشته باشیم، اعتدال و حد وسط. اعتدال یعنی متعادل کردن این قوا، همه اینها را در حد اعتدال نگه می‌داریم، یعنی یکی یک کفه ترازون نره بالا یکی بیاد پایین، کفه متعادل باشید. اون وقت بر این اساس در کمیات هم به واسطه همین کیفیت ها شکل پیدا میکنه. مثلا کسی مالی داره، ثروتی داریم، الان درآمد روزانه چقدر هست، ماهیانه سالیانه چقدر، یک مقیار را فرض بکنیم، این متناسبه با این درآمدش باید این مقداری را برای انفاق، برای رسیدگی به دیگران، اول ارام و خیشاوندان، بعد همسایگان، بعد دوستان و بعد سایر فقرا. یه چیز در نظر بگیر متناسب ما. اگه تمام درآمدش رو صرف این کار بکنه، خب برای خودش، برای نیاز زن و بچهش باید محتاج دیگران بشه. این کار صحیحی نیست. اینجا هم باید حد و وسط را رعایت کنه، یعنی اونقدر انفاق بکنه که برای نیازمندی های خودش محتاج دیگران نشه. و حتی اگر احتمال بده که در فرصت نزدیکی یه موردی برای انفاق پیش میاد که احتیاجش بیشتر از این موارد هست، یه مقدار برای اون پسنداز کنه، نگه بده. اینم حد وسط در اینجا یعنی هر کسی متناسب با شأن خودش این ارزش ها را در نظر بگیره، نه به حدی که خودش نیازمند دیگران بشه و نه به حدی که بخواد ذخیره کنه و حرص خلاصه زیاده خواهی و افزون طلبی نهایتا بشه دنیا پرست. یا به عبارت که علمای اخلاق میگن نه بخیل باشه، که اون اندازه هم که وظیفش هست صرف نکنه. حالا بخل هم مرتبه شدیدش میشه لعامت، که نه تنها به دیگران نمیده، خودش هم خرج نمیکنه، هم دلش میخواد پول داشته. من اونچنان اموالش را زود صرف بکنه و دست بده که هم راه درآمد برای خودش مسدود بشه، هم برای نیازمندی های خودش احتیاج به دیگران بیدن. یه بحث های مفصلی در این زمینه ها کردیم که معنای اعتدال در اینجا ها چیه. خواستم باز تکرار بکنم چون خیلی ها اشتباه میکنن، که خیال میکنن ملاک اخلاق حد وسط بین افراط و تفریط هست. این حد وسط کمی منظوره و من پس علمم میگم زیاد درس خوندن خوب نیست، حد وسطش خوب نیست. نه، زیاد درس خوندنش به این معلوم میشه که مزاحم عبادت و سایر وظایف شرعیش بشه، نه اینکه باید در یک عرض کنم خط طولی ما بگیم حد وسطشو بگیم، میگیم اینجا که درس ما رسید دیگه بس، از اینجا بیشتر نخون. این نیست. خب این مؤمنین ممتاز این صفت رو دارن که با اینکه توانمند هستن در مخارج شخصیشون زیاده روی نمی کنن. حالا کاخهای کذایی بسازن، سفرهای آنچنانی، غذاهای رنگارنگ، که غالبا اینا هم لذتش خیالیه، معنی یه شکم مثلا چه غذا می خورن، حالا انواع غذا هم باشه یه چند دقیقه یه مقداری غذا می خورن. من شنیدم مثلا در بعضی از رستوران ها هست که مثلا هزینه یک وعده غذا 80,000 تومان. من دوستانی میگفتن در تهران و از رستوران هست که تازه میگفتن اینا درجه اول نیست، درجه اول غذاهای خارجی رنگارنگ هم دارن که اونا خیلی قیمتش بالاتر از این. یه نفر یه بوز غذا 80,000. خب 80,000 تومان ممکنه برای یک کسی در یک ماهی بتونه زندگی کنه، خرج غذاش رو تامین کنه. ما میدونیم چه این اشخاصی هستن در جامعه که نیازمندی های شدید داره. ما خودم باید یه بعد غذای را خرج بکنه و هیچ اهمیت نداره که در کنارش همسایگانش و دوستانی هستن که نیازمندی های شدید دارن. خرج لباسی که آنه میخواد بچهشون برسه مدرسه کنه لباس ندارن براش بخرن، خرج کتاب و کاغذ ندارن و برای صرف اینجور مسار کنه. من که پول دارم رو روزی 1,000,000 درآمد دارم، حالا 80,000 تومانش رو اینجا صرف کنم که چیزی نمیشه. بله، برای او چیزی نیست، این هم حد وسط هم نیست. اون که تا 500,000 تومان جا داره خرج بکنه، چون بینش درآمدش 1,000,000 بود دیگه، حد وسطش 500,000 تومان خرج بکنه. این منظور نیست. این حد وسط در اینجا یعنی اون چیزی این شخص مورد نیازش هست و میشه بار بر انواع غذاها تأمین کرد، حتی وسط زیرا برای خودش تأمین کنه، چه معقولی، نه زیاد پول خرجش بکنه و نه کسیش بذاری که مریض بشه، آبروریزی باشه، جلوی مردم مثلا بدنام بشه. با این که ثروتمند هست بتونه کنترل داشته باشه، اما نه روی بخل. پولش رو جای خودش مصرف میکنه، به فقرا رسیدگی میکنه، به ارهامش، خویشاوندانش رسیدگی میکنه. اینجور نیست که ممسک باشه نخواد پول خرج کنه، همون برای خودش میبینه نیازی نیست، به اندازه که نیاز هست من مصرف میکنم، مشکلی نداره. حالا تعیین این که هر کسی چه مقدار در ماه باید خرج بکنه متناسب با شأنش، خودش و نیازهای همسرش و فرزندانش و با اختلافی که در سطح زندگی ها هست و اینا تدبیرهایی است که باید عاقلانه بیندیشد و هر کسی برای خودش اتخاذ کنه. یه حد مشخصی کمی نداره. خب حالا اگر این اندازه نداشت، به اندازه ای که نیاز زندگیش هست نداشت، فرض کنید ما این 500 هزار تومان خرجش بود، 200 هزار تومان داره، 300 هزار تومان در آمد داره، خیلی زحمت بکشید نصف از اینش رو میتونه تأمین کنید. حالا چی کار کنید؟ اونایی که ضعیف و نفس هستن صرف میکنن، اینا با اطفال دیگران به یه جوری تأمین کنن. تا به حد حرام نرسیده ما عرض حاجت به این دوست و اون دوست و یه جایی کمکی میکنن، وامی میدن، بمیدن چنین به صورتی وساطتی بکنن، ما رو معرفی کنید، ضمانتی کنید، فلانجا وامی بگیریم، بالاخره عرض حاجت تا یک کسی کمکی بشود. اگر نشد و باز این حرصش باقی باشه، این نیازش و نتونه خودش رو کنترل کنه، کم کم ناچار میشه دست به گناه میزنه. حالا هرچی بشه اول آرامتر و رشوه‌گیری و اختلاس و بعد کم کم کارمیستای دیگه هم میشه. اما آدمی که ایمان قوی داره و از مکتب در مکتب اهل بیت تربیت شده، ارزش ایمان و ارتباط با خدا رو درک کرده، این به این زودی آبروی خودش نمی‌ریزه و اصلا نمی‌ذاره دیگران بفهمن که اون احتیاجی داره. در خود قرآن روی این مسئله تکیه شده دید. لا یسألون الناس الحافا یحسبهم الجاهل و اغنیاء من التعفف. اینا مردمی هستن که از بس عفت نفس دارن، عزت نفس دارن، آبرو نگهدار هستن، یکی که آشنا نیست به وضعشون، خبر از زندگیشون نداره، خیال میکنه آدم ثروتمندیه. خب چجور میشه؟ راه هایی داره. فرض کنید کسی درآمد متوسطی داره در سال، نیاز داره که فرض کنید 4 دست لباس پشته باشه، یه دست لباسی مثلا آبرومند تهیه میکنه، بقیش هم لباسهای ساده یا حتی مستعمل. اون یه دست لباسش میذاره برای مهمانی ها، جایی که دیگران هستن، آبروش رو حفظ میکنه، مواظب هست بود کثیف نشه، خراب نشه، یه دست آبرو میگه آبرو داریم. موقع کارش اینا لباسهای ساده میپوشه، تو خونه لباس کهنه وصله دار میپوشه، خودمونی از کسی متوجه نمیشه، همون جایی که دیگران میبینن آبروش رو حفظ. یا حتی در لباس نو کهنه هم هست، سعی میکنه به شکلی، حالا با اتو زدن، با شستن و تمیز نگه داشتن، شکل ظاهرش رو یه جوری حفظ کنه که معلوم نشه این خیلی فقیر و نادار. در غذا خوردن همیشه یه جور غذایی تو خونه ذخیره میکنه، تا اگه یک کسی رسید این آدم سر سفره بیزنه خیال کنه این غذای معمولی شونه. خب گاهی میرسه هر کسی متناسب با شأن خودش ممکنه یه مهمان ناخونده یه او وارد بشه خونه، و نمیخواد که اون آبروش بریزه. اینا همیشه یه چیزی که بتونن جلوی مهمون بگذارن تو خونه ذخیره میکنه، ولی غذای معمولا میخورن کم قیمت و کم حجم و اینا هست که به اندازه صد جویی بشه. یه چیزی هم نگه میدارن برای آبروشون، یه جایی مجبور شدن معلوم بشه چی میخورن اونا نشون بدن که فکر کنم مردم تو در حال انواع روش هایی برای آبروداریه. این مؤمنین اینجوری هستن، یحسبهم الجاهل اغنیا، اون کسی که آشنا نیست به وضعشون خیال میکنه اینا خیلی ثروتمنده، در صورتی که اینجور نیستن، نون شبشون محتاجه، تلاشش هم میکنن حالا بیشتر فراهم نمیشه. خدا اینا رو دوست داره، تو قرآن هم تعریفشون میکنه. خب حالا خود آبروداری یک ارزش است که همه انسان ها کمابیش درک میکنه، اینکه آدم به دیگران اظهار فقر و نیاز و یا طمع به مال دیگران داشته باشه یا تملق بگه برای اینکه یه لقمه از دیگران بگیره، همه میفهمن این چیز سببی. اما مؤمنین خالص جهات دیگری دارن که انگیزه قوی تریست برای آبروداریشون. این مشترک کفار هم دلشون میخواد بی آبرو باشه، یه کافر هم بلا به خدا هم معتقد نباشه اما دلش نمیخواد مردم این را فقیر و زیر دست بدونه. ولی این مؤمنین ممتاز آبروداریشون یه انگیزه قوی تریه. اینا از یه جهت به خاطر همون علمی که گفتیم و ایمانی که به تقدیرات الهی دارن، میدونن تلاش خودشون رو کردن، اگر بیشتر براشون فراهم نشده خدا مصلحت نمیدونست. بنابراین در روایات زیادی هم داریم، حالا من نمیخوام وارد این بحث ها بشم، مربوط به بحث قضا و قدر و تدبیرهای الهی، ان من عبادی من لا یصلحه الا الغنا لو افقرته افسدته و ان من عبادی من لا یصلحه الا الفقر لو اغنیته افسدته. در حدیث قدسی خدای متعال میفرماید من میدونم که بند بعضی از بندگانم صلاحشون نیست خیلی پولدار باشه، میگه همیشه اینا یه مقداری تنگ دست نگه میدن، اگه پول زیادی بهشون بدم فاسد میشن. به طور کلی همه جا فرموده برای بسط الله رزق لعباده لبغوا فی الارض. بعضی ها برعکسن، اگه زندگیشون تأمین نشه نمیتونن خودشون کنترل کنن، میرن سراغ راهی نامشروع، دینشون فاسد میشه. ایمان مؤمن هستن، دلشون میخواد واقعا وظایفش رو عمل کنه، اون که بیشتر طاقتشون نیست. خدا میفرماد ان من عبادی من لا یصلحه الا الغنا، اون چه صلاح او هست غنا هست، لو افقرته افسدته، اگه اون رو مبتلا به فقر کنم فاسد میشه. من نمیخوام این شخص مؤمن فاسد بشه، دینش از دست بره، این که روزشا بسیم. مؤمنی که ایمانا فی یقین داره که قبلا توضیح شده دیم در جلسای قبل و گفتیم که طبق اون حدیث شریف لا لیجد العبد حلاوت الایمان حتی یعلم علما یقینا ان ما اصابه لم یکن لیخطئه و ما اخطأه لم یکن لیصیبه. خدا اون چی مصلحت میدونسته مقدر فرمود. خب طبعا به این تقدیر خدا چون میدونه به صلاحش هست راضی خواهد، مثل این مامونی معرفتش به شما نیست که با در اون آیه شریفه سوره فجر اشاره شده که بعضیا وقتی روزشون تنگ میشه خدا ان ربی اهانن، ما را خار کرده. نه، نمیگه خار کرده، میگه خوب تدبیر کرده، مصلحت من همین بوده، خیلی هم ممنون شدم. اینم یه مرتبه ایست از این کسان این که انگیزه دارن برای آبروداری، حتی یه مقدار از مرتبه از این لطیفتر هم هست و اون کسانی که این ایمانشون به تدبیرهای الهی به گونه ایست که این تدبیرهای خدا را یک نوع موهبت برای خودشون میدونه. پس کنید اگر مریضی یه پزشکی دارویی به آدم بده که داروش تلخه اما این معالجه شده، سردرد شدید داره یا بیماری دیگری مبتلاست، یه پزشکی داروی مجانی بهش بده، برای این را استفاده بکن خوب میشه. این هم خورد و خوب شد. این نه تنها گله ای نداره از طبیب، خیلی هم ممنونشه. میره دستشم و میگوسه که خواهی دکتر چه خدمتی بزرگی به من کردی، منو با همین دارو معالجه کردی. این ها نسبت به خدا اینجوری هست، رفتارهای خدا را نشانه محبت و لطف خدا میده. طبق اون حدیث وقتی مبتلا به فقر میشن میگن مرحبا به شعار صالحین، خوش آمدی، تو موهبه، تو مهمان خدا هستی، اومدی خونه، خوش آمدی. در واقع یک رفتار عاشقانه ای با خدا داره، چه ثروت بهشون بده چه غنا، میدونن هر دوشون برای تربیت اوناست، برای وسیله تکامل میشونه. اون وقت این فقری را که خدا پنهانی بهشون داده مثل یک رازی است که بین عاشق و معشوق پنهانی مبادله میشه. این نمیخوان کس دیگه متوجه میشه. میان عاشق و معشوق رمزی است، چه دانتون رازی است، چه دانتون کوشتر میچرانه. رازی بین خدا و بندش هست که من به خاطر تکامل این تو مبتلا به فقرت کرده. و هم میدونه خدا این محبت خداست و خوشحال از این تدبیر الهی. منتها چون خدا پنهانی این فقر رو بهش داده، یعنی دیگران خبر ندارن دیگه، یه حسب همون جاهل و فقمی ها، این راز را پنهان نگر میده. این راز بین من و خدا باشه، نیام به دیگران بگم که خدا در پنهان با من چه معامله ای ده. یه معنای خیلی لطیفی به ذهن میاد که چنین چیزی هم متصور هست. حالا ما اهلش نباشیم مسئله دیگه نیست، باید خودمون رو اصلاح. به هر حال این مؤمنین ممتاز جوری هم که آبرو دارن، نمیذارن اون وقت فقری هم مبتلا شدن نمیذارن دیگران بفهمن، جوری دفتار میکنن که دیگران فکر میکنن اینا ثروتمند و کارکسبشون خیلی خوبه. و علاوه بر این دوتا و صبرن فی شده، بالاخره در زندگی انسان یه سختی هایی برای هر کسی پیش میاد. فقط خلقنا الانسان فی کبد، کبد یعنی رنج کشیدن. زندگی انسان توأم با رنج. ما خبر نداریم از رنج دیگران، خیال میکنیم رنجی که ما داریم مخصوص خود ماست. ثروتمندترین اشخاص، مرفه‌ترین افراد انواع رنج هایی دارن که ما اصلا به ذهنمون خطور نمیاد. زندگی دنیا بی رنج نمیشه. خب آدم وقتی مبتلا شده یه رنجی، حالا این رنج ممکنه در اثر فقر باشه، ممکنه در اثر بیماری باشه، ممکنه در اثر فراق عزیزی باشه، از دست دادن عزیزی باشه، به هر حال از این جور بلاهای آسمانی باشه، سیل باشه، زلزله باشه، در حس یک سختی پیش میاد برای انسان. خب عاقلانه این است که آدم در مقابل این سختی ها بردبار باشه. حالا گیرن وقتی این سختی شما شروع کنه داد و فریاد کرده، اون چی میشه؟ حالا من مریض شدم، خدایی نکرده، خدایی نکرده بنده یا دیگری مبتلا به سرطان شد، حالا فهمید مبتلا بود، وقتی داد و فریاد میکنه، گریه و زاری میکنه، درست میشه؟ باز هم اگه آرامش داشته باشه ممکنه زودتر خوب میشه. مبتلا میشه به فقر، مال تجارش از بین رفته، سوخته، تو معامله ای ضرر کرده، نرخ ها پایین اومده، یه اون بعدش به هم خورده. خب حالا هر جا میشینم من گلگذاری کنم و آه و ناله کنم که چقدر بدهکارم و چه میکنم، وقت درست میشه کار؟ هر عاقلی میفهمه این کار صحیح نیست. ولی مؤمن ممتاز تنها انگیزش این نیست، انگیزه بالاتر داره، با اونی هست که این امتحان خدایی، خدا خودش فرمونده ولا نبلغن نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الانوال و ننفذ. من مثال ساده خودمونی ارز کنم، شما با یکی چی طرح رفاقت ریختید، خیلی علاقه دارید با این رابطه صمیمی داشته باشید، خب اونم صاف ساده بهتون میگه من شما رو آزمایش خواهم، ببینم شما یه ادعایی که میکنید در صمیمیت پابرجا هستی یا نه، اینو به طور کلی بهشون. خب اگر یک امتحانی براش میشود که معلوم بشه وفاداریش تا چه اندازه هست، این نگرانش میکنه، داد و فریاد باید بکنه، پس سعی میکنه در این امتحان مردود نشه و سرفراز باشه تا به اون مطلوبش بیشتر و زودتر برسه، بیشتر محبتش در دل او جا بگیره، روابطش با او تربیت بشه، از این روابط بهتر استفاده کنه، خوشحال از این که امتحانم موفق بوده. یا امتحانات دیگری که حالا در عرض امتحانی که بچه هایی که بخواه برن دانشگاه یا در کنکور شرکت میکنن، اگه زحمت کشید، درس خون، بیخوابی کشید، در کنکور موفق شد، خوشحال از این که این زحمت ها رو کشیده، یا اوقاتش تلخه که بی خود ما این زحمت رو کشید، چون هدفش این بود که موفق بشه بیره برای دانشگاه، حالا در کنکور موفق شد، زحمت کشتن مزدش رو گرفتن، الحمدلله میتونم درس بخونه، اگه نتونه درس کنه ما ناراحتی. اگه کسی بدونه که اصلا حوادث این عالم کلن آزمایش، و نبلوکم به شر و خیر فطرتن، خوبی ها شما نبلوکم به شر و خیر، هم شما رو به بدی ها می آزماییم هم به خوبی ها. این اصلا به هیچ کدوم از اینها معامله جدی نمی کنه، همه ورقه امتحانه، سعی می کنه در این ورقه هم جواب صحیح بنویسه، حالا خوشحال باشه که این ورقه دست من هست، نیست، سفیده یا سیاهه یا چنین چنانه، اهمیتی نداره، یا نیم ساعت یک ساعت بعد اینجا بشینم عرق بریزم فکر بکنم، اینا برایش مهم نیست، از اومده برای همین. بنابراین مؤمنینی که ایمان قوی دارن میدونن که اولا بینششون نسبت به این عالم و این زندگی با دیگران تفاوت میکنن، میفهمن تمام این عالم زمینه هاییست برای آزمایش انسان، لنبلوکم ایکم احسن عملا، بعدم برای هر حادثه این مخصوصا حوادث تلخ وقتی مواجه میشه این برگه امتحانی میدونه، باید بیشتر فکر کنم، زحمت بکشم تا جواب تهیه کنم، داد و فریاد کنم که جواب امتحان نمیشه. پس در مقابل سختی ها چون امتحان الهی است، برای از نمره خوب به من بدن، جایزه بدن، امتیاز بدن به من، اینه که از زحمت کشیدنش و تحمل کردنش ناراحت نمیشه. به همین جهت چه در فقر باشه، چه در غنا، چه در حوادث خوشحال کننده و گوارا باشه، چه در حوادث ناگوار باشه، اون نگاهش به همه اینها نگاه این است که یک ابزار آزمایشی، من باید سعی کنم در مقابل این حادثه جوری رفتار کنم که خدا خوشش کنه، اگه اینجور بتونم رفتار بکنم کلام ها میدازم به عرش، حالا اندکی سختی داشته باشه یا لذت داشته باشه خیلی مهم نیست، همه عالم دنیا نسبت به آخرتی چشم هم زدن نیست، میگذاریم. بنابراین این سه صفت از چیزهاییست که در رفتار انسان به خصوص درباره مسائل مالی و فقر و غنا مطرح میشه. امیدواریم که بتونیم درسهای خوبی از این بیانات امیرالمومنین بگیریم و ما هم بهره ای از شیعه بودن داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله.